خب این نقش هم خیلی آشکار و علنی بود و قابل فهم و درک بود. اما به نظر شما چرا عده‌ای از خواص از این دشمنشناسی یا عاجز بودن یا اینکه کلن اراده‌ای برای مقابله با فتنه نداشتن؟
ببینید، بخشی از اون موضوعی که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، میگیم نفوذ خارجی و دخالت‌هایی که انجام شد و اون طراحی‌هایی که انجام شد، به نظر میرسه که میتونیم ارتباطش بدیم با عظمت روز نهده. یعنی خب اینها به قدری به اون برنامه‌ریزی خودشون اطمینان خاطر داشتن و به قدری همه چی رو، فضا رو مساعد می‌دیدن و خدمتتون عرض کنم که هدف‌ها رو نزدیک می‌دیدن، قابل دستیابی می‌دیدن، قابل دسترسی می‌دیدن، دیگه همه اون بحث‌های دیپلماتیک رو هم حتی گذاشتن کنار و به صورت رسمی خیلی از مواضع رو اعلام کردن، اومدن. خب خیلی از ملاحظات هست در فضای دیپلماتیک کشورها، مثلا یه نظامی حتی سقوط میکنه، برای نظام جایگزینش کشورها به سرعت نمیان اعلام بکنن که ما به رسمیت میشناسیم این جایگزین، میگن بذارید بررسی کنیم، کار انجام بدیم. میخوام عرض بکنم که صحنه یک صحنه خیلی شگرفی بود، یعنی یک صحنه خیلی خدمتتون عرض بکنم که طراحی شده ای بود و دلیلم هم همینه که شما اشاره کردید، یعنی انقدر که مشخص خوب اینها اومدن و اعلام کردن. اما چرا خواص ما بحث میکنم؟ من میخوام علتش رو بیشتر ببرم سمت اینکه واقعا خب یه تعبیری دارن رهبری تحت عنوان اینکه فرق بین انقلابی نمایی و انقلابی گری، ایشون تعبیر اینگونه دارن. خب میدونید رهبری گذشته از مزیت‌های دیگه که دارن، من از منظر علوم سیاسی به ایشون عرض میکنم، یک مهارتی دارن تو مفهوم سازی. این مهارت رو حضرت امام هم داشتن، به طور مثال مثلا مفهوم شیطان بزرگ رو که حضرت امام وارد عرصه سیاسی کشور کردن، خب تو مرزهای کشور نمونه، شما تا سالها این رو در موردش صحبت میکردن. این هم جزء همون بحثه، ایشون تعبیر دارن تعبیر انقلابی نمایی و انقلابی گری، که ایشون میگن که خب این که انقلابی گری نیستش که شما منابع کشور، قدرت کشور، مسئولیت‌های کشور و خدمت هست کنم که سیستم اجرایی کشور، سیستم تقنینی کشور، حتی سیستم قضایی کشور در سالهایی کاملا در اختیارتون بوده و به محض اینکه حالا میخواد جابجا بشه، میخواد یک دیگرگونی اتفاق بیفته، میخواد و خدمت هست کنم که انتقال قدرتی اتفاق بیفته، شما اینگونه شورش بکنید بر علیه، یعنی من میخوام بگم که اون چیزی که آقای دکتر گفتن که آقا بر علیه میراث حضرت امام که ولایت فرد، چه یه موضوع هم ما شنوندگان اون بهش توجه داشته باشن، واقعا نهده اومد از یکی از میراث های انقلاب اسلامی که همین جمهوریت بود دفاع کرد. شما ببینید واقعا ما داشتیم تن میدادیم به یک دیکتاتوری رسانه‌ای، به یک دیکتاتوری خدمتتون عرض بکنم که خارج نشین، یعنی چیزی که بالاخره میخواست رأی مردم رو تغییر بده با انواع و اقسام کارهایی که داشت انجام میداد. خب سکوت خواص تو برخی از موارد، برخی از موارد هم خب اونها اومدن اصلا مقابل مردم قرار گرفتن و رفتن به رهبری فشار می آوردن که آقا شما بیا انتخابات رو باطل کن دیگه. ایشون اومد به عنوان عالی ترین مقام کشور اعلام کرد که من زیر بار ابطال انتخابات نمیرم. شما نگاه بکنید ببینید که شاید خیلی هم گفتن خب حالا بالاخره یه مقدار کوتاه بیایم. تقلیل گرایی تو این حوزه بسیار داشت با یک شدت و حدتی دنبال میشد که بله حالا یه اختلافی پیش اومده، بالاخره یه موضوعی هستش، داره این موضوع رو حل و فصلش بکنه، اما تبعاتش چند سال بعدش و اینکه اثری که میذاره رو الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران، نهدی به نظر من یک پاسداری کرد از نظام حکمرانی در کشور. یعنی نظام حکمرانی در کشور اگر نهدی با اون وضعیت، شما یادتونه دیگه تو اون 8 ماه خب وزن کشی مختلفی اتفاق می افتاد، بالاخره این طرف یک راهپیمایی انجام میداد، طرف مقابل یک راهپیمایی انجام میداد، هی بالاخره این ما انجام میشد به صورت نوبه‌ای، به صورت وزن کشی میشد، تعبیر من حالا بیشتر اینه. اما اون چیزی که نهدی متمایز کرد دو تا مطلب اساسی بود، یکی این بودش که خب هیچ دست اندرکاری نبود برای این موضوع، که این هم حالا یعنی واقعا اینجوری نبودش که یک برنامه ریزی شده باشه. البته اینم یه نکته است، اگر واقعا نظام تونست این برنامه ریزی رو انجام بده در کمتر از 24 ساعت واقعا باید یک آفرین و مرحبا بهش گفت. خب تو بالاخره تونسته اینقدر جمعیت 40 میلیونی رو بیاره تو صحنه، ولی تعبیر خود من اینه که خب دست اندرکار رسمی دولتی نبود توی اون، اصلا امکانش نبود، اصلا یعنی نمیشد با اون عرض و طول اون اتفاق رو رقم زد. نکتم اینجاست که اگر این اتفاق نمیافتاد واقعا نظام حکمرانی کشور خب بعد از حدودا 30 سال از انقلاب، بعد از 3 دهه از انقلاب اسلامی دوچار یک شکافی میشد دیگه نمیشد کاریش کرد. شما ببینیم 4 سال بعد دور انتخابات میشد، یه میگفتن آقا تقلب شده، دوباره خدمتتون عرض بکنم که بالاخره خب شما انتقال قدرت به ذات سیاست همینه، ذات سیاست اینه که امروز یه گروهی سر کاره، 4 سال بعد یه گروه دیگه سر کاره، 8 سال بعد یه گروه دیگه سر کاره. و به نظر میرسه که خب توی روایت هایی که از نهم دی میشه متاسفانه این مورد خیلی مغفوله، یعنی نقشی که بالاخره رهبری ایفا کرد و نقشی که حماسه نه دی ایفا کرد در دفاع از جمهوریت نظام. شما اگه اونجا زیر بار میرفتید، ببخشید، توی انتخابات سال 92 آقای روحانی با چند درصد رأی بیشتر رئیس جمهور شدن؟ کمتر از 1.5 درصد، یعنی شما 50 درصدی که آورده خیلی لب مرز بود. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که اونجا هم بالاخره همین بحث بود. اون وقت شما مهمترین مؤلفتون که ثبات یا بی‌ثباتی است، اونجا چطور می‌خواستید پاسخ بدید؟ بالاخره هر کدوم اینها دارای طرفدارانی هستند. شما میگید من طرفدارم امروز میاد تو خیابون، پس بعد اون یکی میگه من طرفدارم میام توی خیابون. و مضاف بر این که شما میتونستید این تعمیم بدید به گذشته اون سه دهه، همچنانی که شما همین امروز دارید تو کشورهایی که تو منطقه غرب آسیا سین رو مشاهده می‌کنید، توی اروپای شرقی اون خطی که با همین موضوع طی شد خب قابل مشاهده است، قابل رصده، قابل ارزیابیه. به نظر میرسه که بخوام یه اشاره دیگه هم داشته باشم، واقعا مهمترین آفتی که اینجا دنبال میکنه ما رو اینه که ما همینطور نگاه شعار نداریم. نهم دی گرامی باد، نهم دی خیلی روز، اینا شعاری بودن موضوع اصلا واقعا برای من یه مقداری من رو اذیت میکنه. ما واقعا باید با مردم این گونه صحبت بکنیم که اگر نه دی نبود وضع ما الان چگونه بود، همین الان ما با چه وضعیتی به سر میبردیم، یعنی واقعا آیا میتونستیم از یک هویت یک پارچه‌ای به نام ایران صحبت بکنیم، یا اون چیزی که سالیان سال تحت عنوان تجزیه ایران داره دنبال میشه همونجا کلیدش میخورد، همون چیزی که شما نگاه میکنید توی خیلی از کشورهای منطقه دائم انتخابات برگزار میشه، میخوایم به نتیجه برسن، اما اون نظام و ساختار و استراکچر سیاسی که برای اون کشور تهیه و تبدیل شده ناتوان از این هستش که بتونه یک نظم سیاسی رو استوار بکنه. چقدر ما کشور داریم که هنوز کابینه رو میخوان تشکیل بدن، تشکیل میدن، بعد خدمتتون عرض کنم که نمیتونن به یک سرانجام برسونن، دوباره منحل میشه، دوباره باید رئیس جمهور یک نخست وزیر دیگه معرفی بکنه، حالا اسم نمیارم از کشورهای مختلف. و اینها سبب این میشه که دائم شما در یک وضعیت نامشخص قرار بگیره کشورتون. از این منظر هم من فکر میکنم که ما باید حتما هم صدا و سیما، هم تو بحث رسانه، هم دوستان و همکاران ما به این نکته حتما توجه داشته باشن که واقعا اتفاقی که رخ داد اتفاق به خدمتتون عرض بکنم بزرگی بود. از این منظر که عرض کردم خدمتتون، بر علیه اتفاقی که داشت در حوزه جمهوریت نظام میافتاد، نظام اینجا فداکاری کرد، نظام اینجا پایمردی کرد. مردم تو نهم دی واقعا اومدن این موضوع رو بالاخره به نوعی بحث کردن، چون تو اون روایت هایی که میشه خب میگن که بله ما توی نهم دی یه دعوایی بود، اتفاقی افتاد، خب بیا آشتی کنیم، تموم شد دیگه، تموم شد دیگه. من میخوام بگم که این گونه نیست، یعنی اونجا یک نقطه عطفی بود برای این که الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران ازش حفاظت و پاسداری بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر برخورداری. شنوندگان محترم رادیوی گفتگو، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع حماسه نه دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی هستید. شما همچنین می توانید از طریق سامانه پیامکی 30035 و همچنین اپلیکیشن ایران صدا با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. جناب آقای دکتر ناینی، آقای دکتر برخورداری دو نکته اشاره کردن و فرمودن که این دو نکته باعث متمایز شدن حماسه نه دی شد. نکته اول جنبه مردمی بودنش بود و نکته دوم عاملی که باعث شد از جمهوریت نظام دفاع بشه در برقراری نظام ثبات سیاسی کشور. به نظر شما نکته اوج تمایز حماسه نه دی با سایر رویدادهایی که در تاریخ انقلاب اسلامی افتاده چی هستش؟
ببین، حرکت مردم ارزشش زمانی مشخص میشه که میزان خطرناک بودن اون فتنه رو ما بفهمیم. یعنی این دو پدیده با هم نسبت داره. یعنی در واقع ما دو مسئله داریم، یکی واکنش آشورایی و فراگیر مردم در نهم دی هست و یکی عرض کنم خدمت اون فتنه‌ای که بستر این واکنش بود.
بله.
و این نکته خیلی مهم هست که یه اتفاق بسیار خطرناکی افتاد که عرض کردیم هدفش براندازی بود و مردم به تدریج به جهت اینکه از داخل یارگیری شده بود، افراد موجه این فتنه رو بخش عملیاتیش رو داخل انجام میدادن، هدایت عملیاتی و در صحنه و فرماندهی جریان فتنه در داخل کشور به دست آدم‌هایی بود که اینها پیشینه انقلابی داشتن، موجه بودن و تشخیص این باطل بودن این برای مردم سخت بود. این که واقعا مسئله اینها انتخابات یا مسئله دیگه هست. به تدریج البته خود جریان فتنه وقتی به صورت اوریان اومد کف خیابون با ارزش‌های اساسی در افتاد در روز قدس، بعد روز عاشورا، در 13 آبان در مناسبت‌های مختلف تعرض به شعارهای انقلاب شد، تعرض به حضرت امام شد، تعرض به عاشورا شد، این دیگه کاملا دیگه درون جریان فتنه کاملا نمایان شد. پس بنابراین عظمت کار مردم با اون تصویری که از فتنه داشتن ارتباط داره. اگر نخبگان، اون نکته‌ای که شما فرمودید در مورد نخبگان، اگر نخبگان به موقع می آمدن و به موقع روایت درست رو منتقل می کردن و تبیین می کردن، قطعا کشور 8 ماه درگیر این مشکلات و این حوادث بسیار خطرناک نمی شد. چون فتنه 88 حقیقتا یک بزنگاه بود، یک معیار بود برای محک زدن میزان پای کار نظام بودن نخبگان، میزان اعتماد، قابل اعتماد بودن نخبگان که در شرایطی که نظام مواجه میشه با یک حادثه خطرناکی چقدر نخبگان پای کارند، چقدر میشه به نخبگان اعتماد کرد، که متاسفانه تعداد زیادی از نخبگان ما تو این بزنگاه مردود شدن. بنابراین یه شاخص انقلابیگری و سنجش میزان پای کار بودن نخبگان کشور همین فتنه 88 بود.
بله.
که دی رو از کاروان انقلاب کنار زد، عده‌ای هم در این صحنه کارنامه موفقی نداشتن و صرفاً ناظر این صحنه بودن به جای اینکه بیان خودشون هزینه کنن، موضع‌گیری به موقع داشته باشن، مقابله کنن. شناخت سیاست مداران محافظه‌کار، خیانتکار طول کشید در فتنه 88. این یکی از آسیب‌های جدی بود و نظام هم چون جنگ نرم بود دیگه، جنگ نرم بود، بعد نظام سیاستش سیاست مدارا بود، سیاستش سیاست تبیین بود. چون فتنه اون چیزی نبود، به تعبیر حضرت آقا اون چیزی نبود که ما کف خیابان دیدیم، فتنه براندازی بود و باورهای ذهنی جامعه رو تغییر داده بود و با توپ و تانک و اقدام نظامی نمیتونستی شما کف خیابون جمع کنی، باید با همون قدرت مردمی بساط فتنه رو جمع کنی، چون اندیشه مردم، اراده مردم، باورهای ذهنی مردم رو هدف قرار داده بود. و همینطور که آقای دکتر برخورداری فرمودن، یک انتخابات رو که این در واقع یکی از مؤلفه ها و مزیت های راهبردی جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات پرشور و سالم و رقابتی بود و رقابتی ترین، پرشورترین، سالمترین انتخابات تو سال 88 انجام شد با بالای 85% مشارکت. بعد این رو هدف قرار داد، یعنی جمهوریت رو هدف قرار داد. ببینید رهبر معظم انقلاب خب در یه دیداری که با دانشجوها بود،
بله،
به یه نکته‌ای پرداختن که خیلی مهم هست، که فرمودن که بعضی ها هستن که نشان دادن و ثابت کردن که عناصر نامطمئنن و بی اعتمادی خودشون رو برای نظام ثابت کردن، همونهایی که در سال 88 اون بازی رو به راه انداختن. اینها نامطمئن و مطلقاً غیر صالح در مسئولیت‌های کشور هستند. حالا بماند که بسیاری از اینها در دولت قبل به کار گرفته شدند. یا مثلا در جای دیگه فرمودن که کسانی که کار دشمن رو در داخل انجام دادن، اینا تقوا نداشتن.
بله.
ببینید یه وقت آدم صحنه رو درست نمی‌شناسه که مردم به عنوان نخبگان بی‌بصیرت معرفی کردن حضرت آیت الله مصباح یزدی. ایشون می‌فرمودن که نخبگان بی‌بصیرت معنا نداره، نخبه بصیره، منتها وقتی نمیاد موزه گیری کنه، وقتی تو صحنه نیست، این تقوا نداره، این تعصب داره، لجاجت داره، دنیا طلبی اجازه نمیده. آقا فرمودن کسانی که کار دشمن رو در داخل انجام میدن، اینا تقوا ندارن. حالا اینها کسانی هستن که کشور، همه امکانات کشور در اختیارشون بوده، پوز اپوزیسیون به خودشون میگیرن و متاسفانه اینها در فتنه 88 اجازه ندادن مردم درست تشخیص بده، کمک نکردن، مردم رو دچار تردید کردن و عرض کردم کشور 8 ماه دچار بی‌ثباتی شد. یا جمله معروفی که شهید بزرگوار این ایام متعلق به شهید سلیمانیه، شهید سلیمانی می‌فرمان که برخلاف اون تصویر تحریف گونه‌ای که از شهید سلیمانی دیدم بعضی از صفحات اجتماعی منتقل کردن،
بله،
که شهید سلیمانی توی فضاهای موضع‌گیری محکمی نداشته، بعد
این تعبیر خود شهید هستش.
بله، این تعبیر خود شهید هست و پخش شده، مکرر پخش شده. میگه خط امام این نیست که بر علیه نظامی که امام رضوان الله علیه تأسیس کرده و بیش از 200,000 شهید مردم تقدیم کرده اند پوز اپوزیسیون بگیرید و در مقابل رهبر ایستاده در خط مقدم بایستید. خب مشخصه، 88 رو میگه، و نامه سرگشاده صادر کنید. خب مشخص، کاملا مشخص کی رو هدف قرار داده. و اردوکشی خیابانی، بیانیه صادر کنید. اینا متاسفانه اتفاقاتی است که در سال 88 افتاد.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر نائینی. آقای دکتر برخورداری، جناب آقای دکتر نائینی بر جنبه مردمی بودن حماسه نوحه‌دهی تاکید کردند. به نظر شما در این حماسه چه اتفاقی افتاد که ما شاهد پیوند دوسویه بین مردم و ولایت فقیه بودیم؟
ببینید عنصر اساسی که نوحه‌دهی رو شکل داد، اون روح دیانت، اون فطرت معنوی هستش که من اعتقاد دارم که همین الان هم در کشور ما جاری و ساری هست. همین الان که شاید خیلی ها بالاخره شاید نظرات مختلف و متفاوتی داشته باشن، اما من میخوام به شما عرض بکنم که این همچنان جاری و ساری هست. یعنی یک بحثی رو من داشتم در مورد ابعاد نوظهور قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی، تو این ایام بالاخره تبرک بکنیم صحبتامون رو با یاد و نام ایشون. شما نگاه میکنید ببینید که خب بعد از یکی دو دهه، یعنی بعد از دهه اول که دفاع مقدس تموم شد و دهه 70 شروع شد و با اون بحثی که من عرض کردم، سیاستایی که در پیش گرفته شد در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، خیلی‌ها گفتن که آقا پرونده انقلاب اسلامی بسته شد دیگه، بالاخره مردم اینجوری هند، یا شما پنجهفتی نباشید، پنجهفتی فکر نکنید، انقلاب تمام شده. تو خیلی از بعضی از این مطبوعاتی که اون موقع منتشر میشد من یادمه، اصلا گفتن که خب انقلاب اسلامی رو شما بسپارید به موزه ها، یعنی این تعبیر بود که انقلاب اسلامی بره دیگه تو موزه ها، تمام شد دیگه، بالاخره یه دهه دو دهه در نهایت سه دهه تمام شد. شما نگاه میکنید میبینید که ما با یک پدیده مواجه میشیم تحت عنوان مدافعین حرم، جوانانی که دهه 70 اواسط دهه 70 در اوج جوانی، در اوج لذات جوانی، در اوج اون چیزی که ما بهش میگیم خب بالاخره یک عیش و نوشی که در عمر انسان هست، و اینها نه بنیانگذار انقلاب رو دیدن، نه حضرت امام رو دیدن، نه دوران دفاع مقدس رو درک کردن. خیلی از این موارد هم مثلا نزدیک اینا درک نکرده بودن، چون اصلا سنشون اختزا نمی‌کرد. شما نگاه می‌کنید ببینید که خب این پدیده اتفاق می‌افته، یعنی در فضایی که ما یکی دو دهه دائم بر اصالت سود، اصالت لذت، سرمایه‌داری در تمام ارکان اینها متأسفانه دنبال می‌شد، یک پدیده، حالا شاید این کلمش یعنی واژه شاید مناسب نباشه اما من حالا به ذهنم میرسه، یک پدیده متولد میشه در انقلاب اسلامی تحت عنوان مدافعین حرم. خب من میخوام جنس نهدهی رو هم از همین بگم، اون چیزی که باعث شد شما تو نهدهی واقعا قشر خاصی رو نمیدیدید، تو نهدهی همه اخشار بودن، همه صنوف بودن، مردم بودن، یعنی اون چیزی که نمیشد اینو بگیم طرفداران یک جریان سیاسی بودن، نمیشد این رو گفت. کسانی که به اون کاندیدای بازنده هم رأی داده بودن و کسانی که شاید اون ابتدا براشون شبهه ایجاد شده بود به هر دلیلی، همونها هم وقتی که دیدن که بالاخره خب داره تو روز عاشورا این اتفاق میفته و به خدمتتون عرض بکنم به مسائلی که خب این کشور بر اونها اعتنا داره سالیان سال، شما نگاه بکنید ببینید توی همین منطقه ما اکثر کشورها دچار تغییر و تحول شدن، ولی هویت تمدنی این کشور بر مبنای یک رابطه وسیق و یک رابطه تنگ و تنگی که بین خدمتتون عرض کنم که هویت ملیش با هویت دینیش هست، یعنی اینها به قدری به هم دیگه تنگ و تنگه که شهید بزرگوار و شهید متعالیتون کتاب خدمات متقابل اسلام ایران بهش میپردازه. به نظر من این هستش که اون چیزی که نهدهی رو به این گونه، اون روح دیانتی هستش که در فطرت ایرانیان هست و شما این رو توی مسائل ما و اعتقاد بر این دارم که تو بزنگاه ها خودش رو نشون میده، یعنی جاهایی شما شاید همه بیان آتی تمام شد، یعنی شما واقعا فکرش رو میکردید که برید و با شهدایی مواجه بشید که مثلا متولد 1374 بعد مثلا 18 سال عمر کرده بعد شهید، تو دهه‌ای که عرض میکنم با همه این مسائل، چون خیلی اگه یادتون باشه ما شبهه میکنن که بله خب اون موقع وسایل نمیدونم ارتباط جمعی نبوده، چی نبوده، چی نبوده، اون شهدا اونا آسمانی بودن، تعابیری که متاسفانه اون موقع میشد که بله اصلا اون شهدا دست نیافتنی ان، شهدای دفاع مقدس. اما شما ببینید وقتی بحث مدافعین حرم پیش میاد شما میبینید که شاید از خیلی از اونها جلوتر، مشتاق‌تر، به خدمت بی‌قرارتر، و همه اینها ما رو به این نکته میرسونه که مؤلفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی تو بعضی از بخش ها باستولی شد، چون به خاطر اون سیاست هایی که در پیش گرفتن بعضی از دولت ها متاسفانه برخی از مؤلفه های قدرت نرم ما دوچار فراز و فرود میشد، بالاخره میگفتم مثلا روحیه شهادت طلبی یا روحیه خودباوری اعتماد به نفس، خب اینها دوچار یک اشکالاتی میشد، یعنی اون سامانش دوچار اشکالاتی میشد، دوچار اختلال میشد، حالا این کلمه رو به کار ببرم شاید بهتر باشه. و شما نگاه میکنید میبینید که در اون مرحله‌ای که شاید شما فکر میکنید که دیگه به پایانش داریم نزدیک میشیم، یک رخدادی رخ میده که اون رو از پایین ترین سطح میاره به بالاترین سطح.
درست.
نهدهی هم همین کاری که توزیع سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی، یعنی در اون موقعیتی که هر کاری غیر از این میشد، من به خدمت شما عرض میکنم که برای سالها باب طعنه رو باز میشد، برای سالها باب این که بخواد نظام رو هی متهم بکنن باز میذاشت، برای سالها واقعا شما نمیتونستید بهش پاسخی بدید، میگفتن که بله خب این فضا اتفاق افتاده. و دارم عرض میکنم غیر از کشور ایران، غیر از کشور ایران هیچ کشوری نتونستش که با این استراتژی جنگ نرم که تجربه موفقیت آمیزی داشت مقابله کنه، هیچ کار، یعنی هر جا با این بحث رفتن جلو خدمتتون عرض بکنم که یا به درگیری نظامی انجامید یا به براندازی و فروپاشی انجامید. اینجا از این منظر تقلیلگرایی حماسه نهدهی به نظر میرسه که خودش یک استراتژی باشه. در این تقلیل گرایی ما با دو تا تعریف هم مواجه هستیم که حالا اونم تو بخش بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر برخورداری، کارشناس مسائل راهبردی. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع حماسه نوح دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی هستید. شما میتوانید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 و همچنین اپلیکیشن ایران صدا نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. جایی داره همونطور که آقای دکتر برخورداری مهمان ارجمند این برنامه اشاره کردن، ما در ایام سالگرد شهادت سردار دلها شهید سپهبد سلیمانی هستیم، مردی که عمر عزتمند خودش را صرف حفظ امنیت ایران و یاری مظلومان جهان کرد، روحش شاد و مسیرش پر رهرو. جناب آقای دکتر نایینی، اگر بیاد داشته باشید سردار سلیمانی جمهوری اسلامی ایران رو حرم می نامیدن و اینگونه از که ایران و جمهوری اسلامی ایران تعبیر داشتن. به نظر شما نقش حکومت و ملت در دفاع از این حرم چگونه قابل تحلیل و تبیینه؟
ببینید الان تو موضوع ما فتنه 88 و حماسه نهم دی هست، در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی هم تو که تعبیر رو شهید بزرگوار شهید سلیمانی از مقام معظم رهبری داشتن، تحت عنوان رهبر ایستاده در میدان، بعد مدیریت رهبری و تبیین‌های رهبری نقش اول داشت. تو همین سال 88 مدیریت حکیمانه، مقتدرانه و الهی رهبر معظم انقلاب هم تو مهار فتنه هم تو آشکارسازی ابعادش در جامعه نقش اول رو داشت، نقش بی بدیل رو داشت. بعد و معتقدم که نقش اول و تعیین کننده و بی بدیل رو هم در خلق حماسه نهم دی و باطل و سحر کردن فتنه داشت. یعنی واقعیت اینی که هیچ چیزی رو نمیشه جایگزین کرد، چون رهبری از همون ابتدا با مدارا و جذب حد اکثری، بعد ایستادگی در پای حقوق ملت، دفاع از انتخابات، دفاع از نظام جمهوری اسلامی، دفاع از مردم سالاری و بصیرت دادن به مردم، تبیین درست صحنه با ادبیات دینی، یعنی از ادبیات دینی قرآنی استفاده کرد و ادبیات جدیدی مثل فتنه و بصیرت وارد حوزه سیاسی شد. این یه نکته است، نکته بسیار مهم و تعیین کننده است. نکته بعدی که ما غفلت میکنیم، کمتر بهش توجه میکنیم، نقش عاشوراست. ببین فتنه گری وقتی به شش دی رسید، در شش دی سال 88 ما روز عاشورا رو داشتیم. وقتی جریان فتنه متعرض به عاشورا و عزاداری و ارزش‌های اساسی و پایه‌ای ملت، باورهای اساسی ملت شد، بعد یه فضای متفاوتی شکل گرفت. اون وقت کاملا ملت ایران فهمیدن که مسئله دیگه انتخابات نیست. واقعیت این است که هیچ رویداد و حادثه‌ای نمیتوانست مثل عاشورا ملت ایران رو، هیئت‌های عزادار رو، مساجد رو، متن جامعه رو به حرکت در بیاره. یعنی احساسی که در نوح دی به جریان افتاد کاملا با روح عاشورایی عجین شد. یعنی وقتی امام حسین علیه السلام و عاشورا مطرح شد، ملت ایران دیگه غیر قابل کنترل شد. یعنی تعبیری داره مقام معظم رهبری، خیلی جالبه، به عنوان ستاد نوح دی سال بعد خدمت ایشون بودیم، بعد
سال 89
بله، فرمودن که یک بار دیگر امام حسین به کمک این ملت آمد. نقدونی عاشورا عامل پیروزی در انقلاب اسلامی بود، یعنی تظاهرات روز عاشورا تا سوعا کار رژیم گذشته رو تمام کرد. عاشورا مؤلفه اصلی قدرت